وحبيب قلوبنا أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه
وعلى الطيبين الطاهرين المأسومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرزين واللعن على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إن شاء الله كي تحت توجهات خاصة از بقية الله العظيم قرار بگیریم و از دعای خیر حضرت محروم نشیم و دعای خیر حضرت در حق ما مستجاب بشه و ما جزء اعوان و انصار و مخلصین و نوکرین و چاکرین و محبین و معشوقین حضرت بقیت الله الاعظم در سراسر عمرمون قرار بگیریم. خودمون و فرزندان و طایفمون صلوات بفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
خب ما جلسه همون میخواستیم موضوعش ادامه بدیم ولی به خاطر بعضی از اتفاقاتی که در طول هفته و سال و ماه میفته نمیشه از کنار این اتفاقات گذشت. در این حال هم بی ربط به موضوع جلسه ما نیست. خب ما دو موضوع رو شروع کردیم. یکی بحث بیعت فقیه بود که مقدارش ابتدا هم بحث امامت و بعد دوباره بحث حقیقت نوری اهل بیت رو مطرح کردیم. هر دو هنوز در حال ادامه دادنه و هیچ کدوم به سرانجام آخر نرسیده ولی خب حالا اجازه بدید به مناسبت یوم الهدم، یعنی روز تخریب قبور مطهر ائمه معصومین در قبرستان بقیع که اولین بار نبود ولی وحشتناک‌ترینش همین بعد به نام روز هشت شعبال بود که حالا خیلی خوب بود که ما مراسم می داشتیم. انگلیسی های مکار دو گروه رو ایجاد کردن برای دنیای اسلام که مانند قیچی به جون اسلام میفتن و تیکه تیکه و پاره پورش کنن. یک گروه رو در اهل تسنن ایجاد کردن به نام وهابیت، یک گروه هم در شیعه ایجاد کردن به نام بهائیت. هر دو هم یه منشأی داره به نام انگلیس. یعنی شما نگاه کنید قبل از آمریکا، قبل از اینکه آمریکا قدرت بگیره، به یک نوع انگلستانه که استعمار پیره و یه باید اینجوری گفت که آمریکا هم فرزند ناخلف انگلستانه، مدام فرزندی که خیلی بزرگ و کتکلفت و الوات شده و حالا خودش هم تحت لوای این پسر ملعون و خبیثشه. پس انگلستان دو گروه رو ایجاد کرد، هر دو گروه هماهنگ عمل میکنن، هر دو گروه یکسان عمل میکنن، هر گروه با دقت عمل میکنن، منتهی عده ساده اندیشن ساده اندیش هست کنار این رد میشن. خب یه صلواتی بفرستید.
اللهم صل على محمد و آل محمد عجل.
این دو گروه ایجاد شدن برای اختلاف در داخل اسلام. خوب دقت کنید، اگر من بخوام توی طایفه توی خانواده اختلاف بیاندازم، از بیرون نمیتونم، باید نفوذ کنم، باید اختلاف بندازم. مثلا فرض بفرمایید توی طایفه اگه دیده باشید افرادی غیر وارد میشن، حالا یا به سبب ازدواج یا به سبب مثلا فامیل های سببی هند. مثلا فرض کنید فامیل فلان کسگه، فامیل داماد دوره، وارد یه طایفه میشن، طایفه ای که یا خانواده ای که یا قبیله و طایفه ای که معمولا ایرادهای خودشون میدونند، بلدن، میفهمند، وارد اونجا میشه و شروع میکنه به اختلاف انداختن. نگاه میکنه میبینه که نقطه ضعف این اینه، نقطه ضعف اونم اینه. بعد شروع میگه می تعجب میکنم شما در برابر برادر بزرگترت انقدر کوتاه میای. هی دوبار سه بار چهار بار اینو میگه، اونم میگه راست میگه. یک دفعه میبینه یک طرفه ریخ به هم دیگه. یه عروس وارد میشه، یه داماد وارد میشه. نمیخوام بگم عروس و داماد بدن، اما معمولا نفوذ میشه. بحث طایفه نفوذه. مگر نه اگه شخصی مستعد نباشه، چه عروسی چه دامادی چه شخصی که وارد کشور یا طایفه یا خانواده میشه، اصلا نمیتونه بذاره. معلومه هر کسی مستعد استعداد داره، نگاه میکنه ببینی کدومش هست، یا خواسته یا ناخواسته یا بی‌حساب یا باحساب، اینا کاری ندارم. ولی معمولا از طریق نفوذه که اختلاف ایجاد میشه. ما هم میگیم که انگلیس گفت اختلاف بیانداز و حکومت کن، ولی چگونه اختلاف بیانداز؟ این کد رو، این برنامه رو رهبر در بعضی از جملاتش به نام نفوذ مطرح کرد. نفوذی که میتونه اختلاف ایجاد بکنه، اون قیام و اون حکومت واقعا مینیاتوری انقلاب اسلامی به نام حکومت و قیام میرزا کوچک خان رو فقط نفوذ اختلاف متلاشیش کرد. میرزا واقعا قدرتمند بود، یک حکومت مردمی واقعا، یعنی تعبیر رهبر بود مینیاتور، یعنی شما به یک حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی کوچکش کنیم میشه همین حکومت گیلان، همین کوچیکش میشه همین گوره، همون احکام همین اونو بود. اما چگونه این شد که یک حکومت مقتدر و در این حال تو لایه‌های جزئی مردم، یعنی تا ته روستایی ها، تو روستاهای دورم این حکومت نفوذ کرده، چگونه تونسته یه حکومت مردمی رو از پا بیاندازن که میرزا تک و تنها کشته بشه؟ نفوذه، مگر نمیتونن حریفش بشن. نفوذ شد، اختلاف انداختن، میرزا در یکی از کوههای خلخال سرش بریدن، مظلومان دنیا رفت. نفوذه، نفوذی که از بین میبره همه چیز رو. حرفو میندازن وسط تا بیای بحث بکنین چه زمان. چرا ببینید اختلاف، خیلی‌ها بعد از اختلاف میفهمن متوجه میشن که قضیه چیه، اما دیره. ما چرا فاکتور زمان رو دقت نمی کنیم؟ اگر فاکتور زمان رو دقت نکنیم، که دقت نمی کنن خیلی ها در بررسی ها و پژوهش هاشون فاکتور زمان رو دقت نمی کنن، اگر دقت نکنیم بعدن به چه دردی می خوره؟ این ضرب المثل اینجا جواب داره. نوشدارو هست، اومد نوشدارو، دردن فهمیدیم، نوشدارو اومد منتها بعد از اینکه مرد، پس از مرگ به درد نمی خوره. زمان میگذره، زمان میگذره، بعد همه چی به سر. خیلی ها دقت میکنن، خیلی ها حواسش از این سیاست مداره های کهنه کار در اتاق فکر نشستن، میگن بعضی چیز رو با زمان میشه مسماریش کرد. این بحث حجاب با زمان راهش تمومش میکنی، آقا این چی فلان یه روز هفته حجاب برنامه تموم شد میره دیگه، کل سرم میره. هی میخوام با زمان از بین بره، نمیدونم یه جمله بگی حالا تا بیا شروع کنی تمومش میره. اما افرادی، کسانی که در دین اسلام قویان، عالمانن، نگهبانان دینن، زمان نمیتونه اون رو گول بزنه. مثل امام حکم فتوای سرمرشدی میده، هر سال تمدید میکنه، اما یه حکمی دادیم تمام شد، پیکارش هر سال میرسه به ساروز حکم، میگه این سرمرشدی باید ادامه بشه. گفته خب این شو از دنیا بره تمام میشه میره، خیار همه راحت میشه. خب خمینی از دنیا بره، حکم سرمرشدی هم میده، رهبر اومد دوره بازم حکم تایید کرد. ای بازم تایید من، زمان ما را از بین نمیبره، ما گول زمان رو نمیخوریم، ما سوار بر زمانیم، زمان بر ما سوار نیست. این خوب دقت کنید، شیعه همیشه بر زمان سواره، نه زمان بر او سوار باشه که بگه آ با مدت زمان از بین رفت تمام شده، آقای سید بوده تمام شده. یکی از حوادث تلخ تاریخ، حد یا یوم الحد یا روز تخریب قبرستان بقیه، که با طول زمان متاسفانه به فراموشی سپرده شد، که میبینم عالمان دینی، البته عالمان دینی کار خودشون میکنن هر ساله، مثلا آقای وحید خراسانی، آقای بزرگواران، آقای نوری حمیدانی که بزرگواران خیلی روی این روز رو تاکید دارن و تاکید دارن که عزاداری بشه، مراسم گرفته بشه. این روز روز خیلی مهمیه، به خصوص الان که بعضی از مردم عوام هم بیشتر دردش حس میکنن، یعنی همین جرثومه به نام وهابیت که به توسط انگلستان به وجود اومده، یه عبدالوهاب متهم، دو گروه به وجود اومد، یه گروه در داخل ایران مرکز شیعه، یک گروه در داخل عربستان مرکز اصطلاحاً اهل تسنن و عرب اصیل اصطلاحاً بگیم. اونی که در داخل ایران ایجاد شد با زیرکی و کیاست عالمان دینی و با زبلی امیرکبیر از نطق قفش کردن بهایی ها، زن تو سرش ساکت شد، سر دندارش گرفتن اعدام کردن، اون یکی اعدام کردن، اون یکی شوت کردن رفت. این دین بهاییت رفت و حاشیه و حاشیه سبه دوش. الان بهایی توی کشور ما هست، مود خیلی قلیلن، خیلی کم، حاشیان یواشکی این گوشی کناران. گروه بعدی گروه وهابی بود، اومد تو عربستان کار کرد. این گروه مطابق مثل بهاییت نزدن تو سرش، نتونستن. محمد ابن عبدالبهاب تئوریسین وهابیت آمد با آل سعود، با طایفه آل سعود که طایفه وحشی بدوی بیابانگر بود، با همدیگه گفتن شمشیر تو فکر من، جمع شدن نجد رو گرفتند و آمدن کل عربستان رو گرفتند و تخت و گاز زدن تا همه جا. خلاصه وهابیت در اونجا قدرت پیدا کرد، به حاشیه که رانده نشد هیچی، قدرتش خیلی زیاد شد. گروه اول که بهایی باشه تو کشور خودمون به حاشیه رانده شد، اما تو لایه های پنهان قایم شد، رفت تو کارهای دولتی با اخفال بعضی از مسئولین توی مقطعی و بعضی از مسئولین که اخفال نکردن میدونستن. کل مجلس سنا، نخست وزیر، همه شدن بهایی، رئیس ارتش، رئیس دربار، کلشون جمع شدن، همه شدن مسئولین بهایی. یکی از افراد کلام ما میبرم. ببینید این اتفاق در سال 1216 هجری قمری یک بار حمله کردن آل سعود، در دوره اول حمله کردن، قبور رو خراب کردن، نه به این شدت. بعد تخت گاز رفتن تا کربلا، کربلا هم وارد کربلا شدن. زمانی وارد کربلا شدن تو ایام عید قدیر بود، مردم کربلا رفتن نجف برن اونجا برای زیارت حضرت امیر. کربلا تقریبا خالی بود، عده کمی تو کربلا بودن. اینا هم با 4000 پیاده و 6000 سواره اومدن کربلا رو محاصره کردن. از سه جهت برنامه‌ریزی کردن، یه جهتی که فکر می‌کنن راه نزدیک به داخل شهر بود، از همون طرف نفوذ کردن، قافلگیر میشن. مردمی که درهای شهر کربلا رو بستن قافلگیر میشن، میان میکشن. قریب به 7000 نفر کشتن، از سادات، از آلمان، از مردم عادی کشتن. وارد حرم امام حسین میشن، میکنن. اون زمانم نادرشاه خیلی تراجات و چیزای خوبی داده بود، یعنی شاهان ایرانی خودشونو مقید میکردن که به حرم برسن. حرم خیلی زیاد، اگه ما در مورد تخریب فکر کنم تنها جای مذهبی و تاریخی است که اینقدر خراب شد. خود متوکل سه بار خرابش کرد خودش شخصا. حالا بگذاریم تا بیاد، تا میرسه به این صدام خاک بر سر منحوس کثیف، که اینم همینطور که با توپ بست. قرض وارد میشند و اون صندوقچه که روی قبره رو ور میدارند و بعد از آن خدمت شما که زری رو میکنند، هر چی بود خراب میکنن میذارن میرن، حتی بعضی ستونا رو خراب میکنن، حرم رو در به داغون میکنند و میرن. به اضافه به طرف نجف میرن. موتو تو نجف جمعیت زیاد، آلمان دینی اونجا چون حوزه علمیه بود مقابله میکنند و شکست میکنن، بر میگنن. این سال 1216 است. در زمان پادشاهی سوم آل سعود یک بار دیگه در سال 1344 هجری قمری دوباره حمله میکنن. بود اینو ما میگیم، همینی که زدن قبرستان رو، فتوایی دادن که آقا بید خراب کنید. یه عده‌ای رو بهشون پول دادن، پول خیلی هنگفت دادن برای خراب کردن، بیل و کلنگ و همه رفتن افتادن به جون. آمدن اول در خرابی ها رو دقت بفرمایید، در مکه گنبد قبر عبدالمطلب، ابی طالب پدر امیرالمومنین، حضرت خدیجه، زادگاه پیامبر و فاطمه زهرا، خیزران یه جایی بود به نام عبادتگاه سری پیغمبر بود که گنبد درست کردن، جایگاه مثلا کعبه می تیکه تیکه جا درست کردن، نشون گذاشتن، همه رو خراب کردن. اومدن تو جده قبر حوا مادر همه ما، قبرش در جده است، قبر رو خراب کردن. اومدن در مدینه گنبد منور پیغمبر رو با توپ بستن، تیر زدن بهش. منتها خیلی ترسیدن که مسلمان‌ها شورش کنن، در حد زدن تیر و حمله کردن، یعنی خیلی اقدام نکردن. بعد از آن خدمتش وارد قبرستان بقیه شدن، همه قبرستان رو خراب کردن، قبر چهار امام رو، قبر فاطمه بنت اسد، قبری که منصوب به فاطمه زهرا بود، منصوبه ولی قبر نبود، منتها جا درست کردن، اونو خراب کردن، قبر ابراهیم پسر پیغمبر، قبر اسماعیل پسر امام صادق، خلاصه قبر، رفتن به قبرستان احد، قبر حمزه خراب کردن، خلاصه همینطور اینا رو خراب کردن. بعد خب ما تا اینجا رو میدونیم، این روز هشت شوال که باری کلا به مسلمانان توی آمریکا آمدن جلوی سفارت عربستان یه سرسره کردن. مطمئن ما فعلا مشغولیم، ما الحمدلله مشغول برجامیم، متوجه هستیم؟ این دل نمیذارم، ما مطلب زیاده نمیتونیم حرف بزنیم، ما فعلا مشغول بعضی از این چیزا هستیم. خب چی میشد این گروه دانشجو، چی میشه گروه جوونا یک سال هم برن جلو در سفارت عربستان منحوس؟ یا اینکه مجالس هیئت ها خیلی زیاد بود باشه، ما اخفال کردیم، یعنی غفلت کردیم، امسال نتونستیم مراسم بگیریم. تقریبا بخوایم بگیم از سال 1344 90 سال پیش قبر امامای ما هم گنبد داشت هم زری فولادی داشت و جاره مردم اصفهان ساخته بودن، زری رو از فولاد ساخته بودن. زری قبلی چوبی بود، خیلی خراب مراب شده بود، زری بعدی رو از فولاد میسازن، خیلی زیبا درست میکنن. قبرستان بقی یکی از زیارتگاه‌های خوب بود، یعنی مردمی که میومدن در مکه، توریستایی که حتی میومدن متوجه این قبرستان میشدن و جالبه یک جای زیارتگاه سیاحتی شده بود، خیلی زیاد و خوب. بله عکسش هم همینجا زدن، یعنی این عکس تصویر سیاسفیده، اما داخل قبر خیلی خوب، عالی کاری. مردم اصفهان پول جمع کردن، بازاری تهران، بازاری اصفهان جمع شدن، پول کردن نقره طراح خیلی عالی با طراحی‌های خیلی خوب درست کردن زری رو، که زری رو کندن الان زری در موزه انگلستانه، یعنی همین زری ائمه معصومین چهار امام، امام حسن، امام سجاد، امام صادق و امام احمد باقر، اینا در موزه انگلستانه. خب این همین اینی که داریم میگیم خیلی زمان دوردوری نیست، چون از عکس داریم ما، یعنی 90 سال پیش. حالا نقش ما این تا اینجا رو میدونیم، اما خب میگیم ایران چیکار کرد؟ آیا ایران شیعه نبود؟ آلمان دینه چیکار کردن؟ همینجور ساکت شدن؟ یه مقدار در مورد این توضیح بدم و عرضم تمام. ببینید نگاه کنید، یک علت این بود که اصطلاحاً آل سعود تونست تخت گاز کنه. یه بارم در مورد آل سعود حرف زده، این بود قبیله و طایفه بزرگ شیعه دلاور جنگجو به نام شیخ خزعل. شیخ خزعل اشتباهایی هم داشت، ایرادایی هم داشت، یه پیغمبر نبود، شیخ یعنی پیر نه آخوند، یک آدم هم تو جنگجوی بود، مدر شیعه شده بودن توی این مقطعی زمان. بعد این طایفه بسیار وسعت داشت، منطقه خوزستان، منطقه عمان، منطقه جنوب عراق، از اصالتا اهل جنوب عربستان بودن که اومدن کوچ کردن. این دقیقا صدی بود در مقابل طغیانگری وحشی های وهابی. یه طایفه شیعه جنگجو در برابره که وسعت هم داره، یعنی پراکندن، بعد همه گوش به فرمان شیخشونن. شیخ اصل آخر رضا خان کشتش، اینا جلسات اون وقت داره برای اون توضیح دادیم، اومد درگیری شد، گفت ناسیونالیست و گفت ایرانی و ایرانی و ایرانی. شیخ اصل تنها کسی بود که در این حالی که عرب بود تو شیر تو شیر زمان دوران ایران اصلا نگفت من میخوام جدا بشم از ایران، همین گفت من ایرانیم. اما رضا خان بحث ایرانی بود ناسیونالیش کش پیدا کرد، اومد شیخ اصل رو گفت بیا با هم گفتگو کنیم، باش کرکر کرد. رضا خان با خیلی از گروه‌ها، یکی طایفه لورها، طایفه کردها، طایفه عرب‌ها، خیلی بحث کرد. یه جاشمو گرفت، نتونست کوتاه، یه جا گرفت تبعید کرد. یه جاش اومد گفت آقا رئیسشو کشید که گفت بیا ما گفتگو کنیم، سرشو برید. شیخ اصل که کشته شد، طایفه هم در به داغون شد. آل سعود از همین زمان همین موقع حمله کردن. طایفه‌ای وجود نداره. شما نگه رضا خان تصادفی با این درگیر شد، تصادفی اینو کشت، تصادفی بزرگترین طایفه جنگجوی دلاور دست به شمشیر حرفه‌ای رو کشت، تصادفیه. حالا یه چیزی که با شما بگم، خب این دوره رضاخانه، رضاخان باعث شد که این طایفه آل سعود قدرت خیلی زیادی پیدا بکنه. اما به شما بگم همون زمان از آن خدمت انورتون مدرس در اینو بگم در نجف آیت الله ابوالحسن اصفهانی تلگرافی می‌فرسته برای تلگرام نه اون موقع تلگرام نبود تلگراف تلگرافی می‌فرسته برای آیت الله خالصی در کاظمین که مشورت میکنه، که میگه شنیدم شایعه شده میخوان اینا دوباره حمله کنن، چون بعد از تخریب قور بقی چون مسبوق به سابقه بود خراب کردن کربلا، گفتن نکنه دوباره واسه کربلا خراب کنن. آیت الله ابوالحسن اصفهانی بزرگ نامه می‌نویسه با آیت الله خالصی در کاظمین، او هم با 300 هزار نفر نیرو جمع میکنه از اشاعره و قبیله ها که مقابله کنن. مرحوم مدرس در تهران در تلگرافی میفرسته به ایشان، میگه اگه نیرو نخواهید، اگه آمادگی هست من آماده هستم، منم خودم میام، که حتی در عراق هم شایع شده که ایشون با 1000 نفر میخواد بیاد که مقابله کنن در برابر هجوم وهابی به طرف کربلا و نجف و سامره. میومدن مثل بولدوزر خراب میکنن این نجس های کثیف، اهانت میکنن. خب عرض خدمت شما که این تو ایران خودمون، اما آیت الله مدرس خیلی زبله. امام واقعا حق داره، میگه تو دوران جوانی میافتم مجلس صحبتش میشدم، یک سیاستمدار به تمام معنا، یک روحانی واقعا مجتهد حاذق قوی ساده زیست زیرک. ایشون میره تو مجلس، مجلس پنجم مجلسی بود که مستقله، این فیلم اگران کیف انگلیسی اگه شما بازم داره تکرار میکنن نشون میده، مجلس قبل از مجلس ششمه که مردم رأی میدن تو روستا رأی میدن، جای رأی میدن، آمایی میرد میفرم. اما از مجلس ششم برگشت، این قبل از این مرحوم مدرس مجلس پنجم میاد سخنرانی میکنه، میگه ما یه کمیسیون رو تشکیل میدیم به نام کمیسیون دفاع از حرمین شریفین. این کمیسیون داخلی و خارجیه، یعنی همه کشورهای اسلامی داخلی خارجی جمع بشن بیان این جرثومه رو بکنن بره. اصلا هدف از بین بردن آل سعود بود، بکشیمشون، بندازیمشون بیرون. مدرس اینو مطرح میکنه تو مجلس، اما متاسفانه مجلس پنجم آخر مجلس پنجم بود، مجلس پنجم تمام شد، آقا وارد مجلس ششم شد. مجلس ششم هم مجلسی بود که شاه، یعنی همین رئیس الوزرا که رضاخان خودش شده بود، صدر سردار سپه بود بعد رئیس الوزرا بعد شو شاه، ایشون اومد گفت هر کی میخواد بره تو مجلس با اجازه من بره. خب کسی که تاییدش باید بکنه، همه اینا تایید کرد. مجلس دیگه مجلس مذهبی نیست، مجلس رئیس مجلسی که لباس چیزی تنشه، خوشک خالی توش هم پوک خالیه، یه مجلس فرمایشی نمایشی. این مجلس اصلا بخار نداره، مدرس بازم بیکار نشست رفت توی مجلس تر دوفوریتیه. مدرس از آدمایی بود که زمان بگید آفرین. ببین نیاگون 8 شوال قبرستان بقی خراب شد، 16 سفر عزای عمومی تو ایران شد، هم دیر رسید هم انقدر مردم گفتن گفتن سرسای کردن که رئیس الوزراء وقت مجبور میکنه یک روز عزای عمومی کنه و دستشان همه جا اداره ترتیب بشه و دسته از دور بندازن، که یکی از وعاظ قوی ایران تو تهران، توی تهران مسجد امام سخنرانی میکنه، مرحوم مدرس یکی از کسایی بود که اونجا شرکت میکنه. بعد اونجا اول یکی از استرهان روزنامه‌های انگلیسی میگه که اولیشون آرام حرف زد، مت و نعت امیرالمومنین و ائمه معصومین و پیغمبر رو شروع کرد گفتن، بعد شروع کرد گفت حکم جهاد، ما منتظر حکم جهادیم. مردم خیلی داغ بودن، یعنی یعنی 8 شوال 16 سفر، 10 سفر هم مدرس خودش در مجلس سرصدایی میکنه داد میزنه توسط عالمان دینی، بله در شروع میکنه در مجلس حرف میزنه، شروع میکنه. بعد گفتم تو مجلس ششم هم میاد یه خطابه، یک سخنرانی مهیج و پرشوری میکنه، باز دوباره این نه بخواهی در نمیاد، تل دوفوریتی رد میشه با اعتراض رئیس الوزراء که همون اسمش رضاخان است، رئیس الوزراء مواجه میشه، بعضی نماینده فوتفروته اینجوری میکنن، تر با هواه. زمان اول بحثم گفتم ما نیاز آدمای کثیف نیاز دارن زمان بگذره باید کش پیدا کنه. اما مدرس برکون نبود، یه ماه بعد مدرس ترور میشه جلوی مسجد مدرسه سپه سالار که مسجد الان شده مسجد عالی شهید مطهری، ترورش میکنن، مدرس از ترور جان سالم به در میبره، عمومهشو میبره بالا، تیر میخوره به عمومه، عمومه خالی، سایه میبینه که طرف با تیر میزنه اول هم میدونه که عمومه رو میزنه، مدرس سالم میشه و دوباره سرصدا میکنه. عجیبه، ترور مدرس انجام میشه در زمانی که این مدرس بررسی میکنه این قضیه رو. خب باز دوره زمان میذاره، مدرس طرح تحریم حج رو مطرح میکنه، حج نباید بریم، حج حرامه، مصر اعلام میکنه حج حرامه، هند اعلام میکنه حج حرامه، تو همین استران داستانها از کشور مثل قفقاز عریضه نامه میاد برای کشور ایران که آقا شما بالاخره کشور شیعه اسلامی هستید، شما بیافت جلو ما میاییم، ما کشورمون اسلامی نیست یا حاکمان اسلامی، شما بیافت جلو. از قفقاز میاد، حالا من مطلب بخونه، از کشورهای جمهوری اتحاد جمهوری شوروی مثل آذربایجان، ازبکستان، ترکمنستان، قزاقستان، تاتارستان، اتباع دول ایران و ترکیه و افغانستان و چین و مغولستان و هند و همین نامه نیست، آقا ما از نظر جانن نیرو مانل مال ما هستیم، شما بیافت چون ما بریم آل سود بکنیم. آل سود هم هنوز لرزان ترسان بود، یعنی قدرت آنچنانی نداشت، نیاز به چی داشت؟ مشروعیت. آقا من تایید کنید من یه دولتم، تایید کنید من یه حکومتم، نیاز به این داشت. خب اونم زبله، گفتم کیه؟ آل سود بب گلابی هن، آل سود بشکه های متعفن هن. اما کی پشت سرشون؟ انگلیس مکاره، چندین قرن کارش استعماره، این گامبوها که نمیفهمن چی کار باید بکنن، که این خاک بر سرا اونا نمیفهمن، اما انگلیس میفهمه، انگلیس کد بهش میده. انگلیس گفت در برابر طرح رضاخان، در برابر طرح مدرس دو کار انجام داد، یک آقا بیاید خبری نیست که کی گفته زدیم خراب کردیم، اصلا این چیزی نیست که، آقا کشور اسلامی بیاید خودتون نگاه کنید، نه مدینه سالمه، اولین کشور دو تا نماینده میفرسته به داخل عربستان. جالب میشه داستان، یه دقیقه دقت کنید، مثل جومونگ دقت کنید، دو نفر میفرسته، دو نفر دو اون توضیح میدم، اول یه نفر بیشترش، در برابر طرح مرحوم مدرس به نام کمیسیون دفاع از حرمین شریفین طرح مطرح میکنه به نام طرح خلافت اسلامی، آقا بیاید همه کشور اسلامی جمع بشید تو کشور ما، بی خلافت اسلامی تعیین کنیم، ما با چی کار کنیم، یعنی به یک نوعی همه کشورها رو میکشون داخل کشوری که من داره تایید میکنید. میبینید وقتی یک کشوری از همه کشورها میان تایید اون کشوره، یاد کنفرانس مثلا فرض کنید جهان اسلام و افسران کشور اسلامی و و و این برای تایید اونه اوناست، یا مثلا جنبش غیر متحدا، این یعنی تایید ما قبولش داریم که داریم اینجا دیگه، هر چقدر سلام بالاتر باشه تاییده. دقیقاً طرح خلافت اسلامی مقابله با طرح کمیسیون دفاع از حرمین، تو طرح اول اصلا مدرس تو رو آدم حساب نمیکنه، اصلا تو رو به عنوان حاکم قبول نداره، تو طرح کمیسیون دفاع از حرمین اصلا تو میگی اشغالگری، تو باید گمشو بری کنار، یا بری کنار یا میکشیمت، بعد ما دفاع میکنیم از حرمین، حرمین رو درست میکنیم، میسازیمش. تو طرح دوم اصلا بحث دفاع اینا نیست، آقا بیاید من تایید کنیم، بیاید چیکار کنیم، اینجا درست کنیم. یه سری از وهابیا هستن مثلا تونروان خراب کردن دیگه، اشکالی نداره. خلاصه دو نفر میفرسته ایران به طرف کجا؟ بگید مکه. یکیش قفارخان جلال السلطنه که اون موقع استرا ما میگیم سفیر مثلا مصر، یکیش حبیب الله خان عین الملک یا همون هویدا. هویدا کیه؟ یک بهایی، پدرش میرزا رضای قنان از متعصبین بهاییه، ایشون به مقام مستخدمی خادمی عباس افندی میرسه. عباس افندی معروفه توی بهایا، نفر دوم بهایی، به مقام اون میرسه. بعد تو عکا دفن میشه، جز کسایی هست که اصحاب سر عباس افندیه. پدر کی؟ هویدا. هویدا طوری که خود عباس افندی پول میده هویدا بره درس بخونه تو فرنگ، درس بخونه، مسلط به زبان فرانسه و انگلیس میشه، عربی رو خوب حرف میزنه. بعد میگه داخل ایران هویدا تو یه جاهای قرار می تو اویه راست می تو وزیر امور تو کار خارجه نوشتن و نمیدونم ترجمه کتابای عربی و مکالمه، تو کار امور خارجه میره. کجا؟ همونی که با کشور دیگه ارتباط داره. بعد میشه سفیر ایران در سوریه و لبنان. جوری هویدا عمل میکنه که فلسطین میبره تو حاشیه، میگه فلسطین مثل سوریه است دیگه، اصلا دیگه سفیر ما قبلا تو فلسطین سه تا سفیر داشتیم، سه تا نماینده داشتیم، کلا هسته به حذف میکنه، میده دست هویدا. هر اتفاقی در فلسطین میفته، بحران فلسطین، به مرکز خبر نمیده، میگه چیزی نیست که. همین هویدا، هویدا یه زنی رو میگیره از یکی از تروریست های اصیل بهایی، زنش هم اون میشه. حالا هویدا رو فرستادن کجا؟ بگید مکه، که تحقیق کنه آیا خراب شده یا نشده. دیدی کار کجا میکنه؟ یه تیغ قیچی، دو تیغ داره، یکیش وهابیه رو خراب کرد، تیغ بعدی بهاییه. کجا قرار گرفته؟ لشکر دارن؟ نه، کجان رفتن؟ تو مراکز دولتی، نفوذ. حالا تیغ بعدی وارد شده، فرستادن. تصادفی هویدا رو میفرستن در مکه؟ هویدا جزء کسایی بود که توی سوریه، چون میدونی اون موقع ایرانی میخواستن برن حج، بعد برن اول شام و برفتن شامات، بعد میرفتن فلسطین، اونجا میرفتن لبنان، بعد میرفتن حج. از حاجیای شیعه ایرانی میتیغید، اذیتشون میکرد، میزد تو سرشون، توهین بهشون میکرد هویدا. حالا همین هویدا رفته تو مکه، اولا شاه عربستان میگه بابا اصلا ما نبودیم، دیگران بودن خراب کردن. بعد دور تلبیه اشاره میکنه که خب بابا بالاخره ما تو آیین ماست، ما اصلا قبول نداره قبر رو، ولی خب خراب شده، حالا پول بیه جمع کنید درستش کنید. شروع میکنه تو نامه های هویدا به مرکز این که بابا اصلا اینطوری هم نیست، تا حد امکان تخریب و خیلی کم جلوه میده، یه چیزی نبوده، دو سه تیر خورده به قبه گنبد پیغمبر. بابا اینا 4000 نفر آدم پشت درو ایستادن، اگه میخواستن بزنن که خیلی بدتر میشد، اینا احتمالاً خواستن همدیگه رو بزنن، چپکی خورده به گنبد، گنبد نه اینکه بزرگه، خورده به اونجا. همین من از این پله‌های 50 طبقه 50 پله رفتم بالا، یه چند تیر خورده، بعدم اونجا بودن چند تیر افتاده، چیز مهمی نیست. مرکز رو آرام میکنه، مرکز چی؟ یعنی اطلاعات غلط میفرسته به ایران. ایران کدوم کشوری؟ همون کشوری که قرار بود بیفته جلو، بقیه پشتش بیفته حمله کنه. زمانم داره از دست میره، مدرس داره بالبال میزنه، ببین اینا کنار هم دیگه قرار بود. نامه های پشت نامه میگه بابا این خیلی با ما آدم خوبی هستن، پذیرایی کردن، شروع میکنه اینا اعلی حضرت اینا اصلا طبیعی هن. بعد تو این مرحله بعدی کنفرانس اسلامی رو اداره جات و بعضی مسئولین کشور رو میفرسته کنفرانس اسلامی، مدرس کنفرانس تحریم کنه نمیده، بعضی کشورها نمیرن، اما ایران با مسئولش میاد کنفرانس اسلامی، این خلافت اسلامی که خود آل سعود تعیین کردن، با یک نوعی تایید کردن شماره. آقا شما، ما شما رو به عنوان یک حکومت در کشور عربستان قبول داریم، یه اشتباهی شده، چند از این جوونا وهابی قاطی کردن، سر قبر خراب کردن، همین، آره همین، چیزی نبوده که، حالا بیا درستش کنید. مردم ایران جمع شدن پول جمع بکنن که بیایم درست کنیم زمان. حالا برو نامه نگاری زمان 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 قبرستان رفت تموم شد. بازم دارم میگم فاکتوری به نام زمان، کش دادن زمان، مرحوم مدرس بعد از چندین و ترور ناموفق بلره کشته میشه، میفته در جریانه دیگه، قضیه آل سعود به فراموشی سپرده میشه، دیگه قبول میکنن کشوری به نام عربستان وجود داره. جالبه اسم کشور عربی رو تبدیل میکنن به نام خانوادگیشون، عربستان سعودی، یعنی مال ماست، یعنی به قول از اساتیم تو تنها کشوری که نام فامیلیشون میذارن رو خود کشور، عربستان سعودی، کلش مال ماست. خلاصه این داستانی بود که انجام شد با فاکتورهایی به نام زمان، ارزم خدمت شما باعث شدن که نتونن زمان طی بشه. تحریم حج رو قبول نکردن متاسفانه، اگه حج رو تحریم میکردن از مشروعیت میافتادن. این با فرستادن بعض از زمامداران و افراد دیگه به داخل عربستان قضیه پیچیده شد. به هر حال اینی شما که میبینید که عربستان بعد از قضیه تخریب قبرستان بقی که آخرین تخریبش بود، به ظاهر باد مستقیما شد تخریب کجا؟ سوریه، عراق، به توسط چی؟ داعش، به توسط چی؟ النصره، به توسط چی؟ القاعده، همه اینا هستن میفرستن. الان مثلا در لیبی قبر یکی از امامزادان سید سادات حسنی که خیلی مردم لیبی میدونست، مردم لیبی فاطمی اون موقع که حکومت فاطمیون در شمال آفریقا بود، لذا سنی هستن ولی متمایلن به حضرت فاطمه، دوست میدارن، ارادت دارن. مردم شمال آفریقا، لیبی، مصر، اینا کشورهای شمال آفریقا، چون حکومت فاطمی اونجا مستقر بود قبول دارن. حتی این قذافی خاک بر سرم یه چیزایی میگفت، حوث باز و حالا هر چی بود، ولی خب جملاتی هم داشتن بود از فاطمه. خب اینا اونو از نابود کردن، هر قبری ببینن، هر گل دسته‌ای ببینن خراب میکنن. چرا؟ چون به قول اون انگلیسی گفت دو تا چیز شما مسلمان‌ها دارید که ما نداریم، که اگر داشتیم دنیا رو فتح می‌کردیم. یک، شما جاهایی دارید که یاد خدا و پیغمبر میندازتون، ما فقط کلیسا داریم، اما شما امامزاده دارید. حتی اگه توی منطقه امامزاده میشه سقاخونه را میندازید، یعنی یه جای آب رو آباد کنید، چند شم میذارید به نام حضرت ابوالفضل. شما تو اونجا مردم به یاد امام میندازید، به یاد خدا میندازید، مردم واسن با دیدن امامزاده شور و هیجان درشون ایجاد میشه. ما اینو نداریم، ما امامزاده نداریم. پس گنبد گلدسته خراب بشه چیزی جای نیست برای مردم رفتن اومدن. دو، مجالس شما، همین شور در مجالس اهل بیتون، در مجالس امام حسین، لذا بیشترین کینه به امام حسینه، بیشترین تخریب جا برای حضرت امام حسینه، که خیلی تفاوت زیاد حرم امام حسین از بین میره، خراب میشه، شخ میزنن، دوباره میره، حتی میرسه به پیکر امام حسین که میگه ما به یه پیکری رسیدیم که بوی معطر مش میداد و بعد تازه هم بود، دوباره باز خاک ریختیم، دوباره شخ زدیم، گندم کاشیم، همطور خود مسئولین متبکر اومدون خراب کرده بودن، که بعد به غلاماش گفتن حق نداره اینو به مردم بگید که این پیکه هنوز سالمه، بوی عطر میده. قرار از این که اینا اینجوریان اومدن تا به اینجا، اما بهایه داخل کشورم اینه، ما نقش عربستان در تخریب بقی میدانیم، اما نقش بهایی رو نباید کم رنگ کرد. اون وقت در ماشین میشینی تو مثلا فامیل که نمیشه گفت، دوست آشنا این برام میگه آقا هویدا حیف شد اعدام شد، خاک بر سرت کنم آخه، جر چقدر پیرزن بدبخت، میری باش محشوم میشی. هویدای همجنس باز که زنش میگه این چون همجنس با من بخاطر همین طلاق گرفتم، همین زنی که افریده ای که دختر همون تروریست اصیل بهاییه، بعد میگه هویدا خواست اعدام بشه، گفت من یه کبریت رو نمیم، یا بعضی میگن کبریت، بعضی میگن خودکار، نمیم چند تا چیز جمع بود بجیبش بوده، یعنی در آورده، چون الان یه دونه موبایل در آورد گفت قیمت چقدره، ای داد اصلا عوض بشه. او کبریت آورد گفت این قبلا چقدر بود، مثلا اینقدر، الان چقدره، اینقدر، دیدی من تغییر ندادم. بعد آقا سوار ماشین میشه میگه این جمهوری اسلامیه، اون موقع میرفتیم نم چی هزار گوش میخریدیم، یه گوسفند میخریدم، طرف میگه من یه قرون داشتم خونه خریدم تازه‌شم، اون یکی میگه من یه تومن داشتم. خب الان چقدر، اون موقع چقدر میگرفتیم، کل درآمد سال چقدر بود که با یه قرون گرفتیم، الان گوشتتون 30 تومن داره میگیره، اما یه میلیون داره حقوق میگیره دیگه. شروع میکنه از تعریف و تمجید هویدا در برابر چی؟ شکم و زیر شکم، در برابر چی؟ که هویدا آدم خوبی بود. خاک بر سرت کنم، وقتی تو مساجد حسینیه ما تاریخ گفته نمیشه، یا اینکه میگه ما محکوم میکنیم، حسینه نداریم ما، زمان بر ما سواره. یه ماه محرم زوم شد که تموم شد رفت، یه ماه محرم هم که بازم تو ده هست، اونم آقا بگی زود برید. اینی که مردم پیرمرد پیرزن ما بیچاره ما میاد از هویدا تعریف میکنه، همین هویدا خبیث. اگر آقای خلخالی اشتباهاتی هم داشت، البته البته در کل زندگیشون، نه در مورد مورد خلخالی، قاضی القضات خمینی بود، امام خمینی بود. خلخالی که از بهترین کارش از بین بردن هویدا و اعدام هویدا بود، یکی از بهترین کارش کردن چند وقتی بازن در مورد سپه بود زاهدی بود، اون اعدام کرد. بعد چجوری اومد اعدام کرد هویدا؟ پول داد گفت 20 میلیون بهت میدم اون موقع، بذار من دو سه روز زنده بمونم. با دو سه روز زنده بودن هویدا بود بازرگان وارد عمل میشد، سرستا میکرد آقا نباید بذاری، نه میام وکیل و کشورهای دیگه میومدن نمیذاشن اعدام بشه. خلخالی میگه خودش تو خاطرش میگه من وارد زندان، یعنی همون مدرسه شدم، بدون اینکه نبود مدرسه که در خیابان ایران بود، میام وارد اونجا شدم، خبرنگار ما بودن در و پشت بستم، گفتم ببندید. همه این عکس مکس و چی اینا رو با تلفن رو کشیدم انداختم داخل یخچال. اون موقع یخچال قفل داشت، قفلش میکردم، انداختم داخل یخچال، درش قفل کردم، رفتم بالا پشتم اعدامش کردم، فرستادمش. گفتم حالا بهت بگید تو برو به بازرگان بگو بذار بال بزنه. بالا پشتمون اعدامش کردم. خودش میگه تو خاطراتش میگه، میگه من اعدام میکردم این سران رژیم رو، بعد محاکمه میشد، بعد اعدام میشد دیگه. اعدام که میکردم به امام رسیدم، گفتم امام خیلی سرصدا میکنه، خیلی من اذیت میکنم، میگن کم کن. امام گفت، امام خودش میگه البته این تو خاطر خود میگه، من اینجا منو گرفت، گفت منو کشور، گفت تو کار خودتو انجام بده، کم کم کمش کن. گفت من 4 تا 4 تا کشتم. فهمیدی کشتی 4 تا 4 تا. بعد خودش تو پشت جلد خاطراتش الان دیگه نیدمش دستش، اون موقع من اصلا اشتباه کردم نتونستم کتابش بخرم، تو پشت میگه فرح و شاد دستم در رفت. خودش میگه این دوتا در رفتن، مگر گیرشون میآوردن همونجوری اعدامشون میکردن. اعدامه بس چی؟ 600 هزار نفر، 10 هزار نفر، 10 هزار نفر آدم کشته میشه، اعدام نداره؟ بعد مردم میان تو کوچه، الان مدتی است در مورد سپه بود زاهدی تو بعضی روزنامه دارن میشنون که ایشون هم آدمی بود، خاطرات سپه بود اینجوری دارن میگن، یا در مورد هویدا یه چیزایی میگن. اینا باید حواسمون باید باشه که این روزنامه رو با دقت کرد، بعضی از اعضا رو با دقت کرد، ان شاء الله به حق محمد و آل محمد ما رو کمک بکنه، و انشالله اگر عمری باقی بود سال آینده در 8 شعبان ما مراسم داریم، مراسم مفصل هم باید داشته باشیم انشالله، چون وظیفه‌مونه، چون ما مخالف این فکریم، فقط صرفا این گنبد نیست، مخالف این فکریم، این فکر هنوز ادامه داره. صلوات فرستیم.